هفته ده 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای آخوند رو در دوران الامر بین النسخ و تخصیص خدمت شما عرض کردیم. حالا امرو نقدهایی رو خدمت آقای آخوند داریم. نقدهامونو شروع میکنیم عرض کردن، ببینیم که داوری با شما و حکومت که آیا عرض ما تمام می شد یا فرمایش آقای آخوند. مطلب اول، این داستان تأخیر بیان از وقت حاجت است. اینی که آقایون میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، قبح بله، این تأخیر بیان به سه قسم قابل تصویر است. قسم اول از تأخیر بیان این است که ما بگم وقت یه عملی گذشته است، حالا شما نسبت به اون اعمال گذشته میان و یه دستوری رو صادر میکنید، میگن که دیروز برو تو مسجد بشی، ماه رمضان گذشته تو چنین باید میکردی. اگر شما امری و نهی رو صادر بکنید نسبت به زمانی که وقت عمل و امتثال اون گذشته است، الان بنده خدا بخواد انجام بدهد دیگه نمیتوند، چون زمانش گذشته، منقضی شده است. مثلا به کسی دستور بدهید که تو دیشب باید نماز شب میخوندی. خب حالا اگر اون نماز شب رو نخونده باشد که دیگه کارش نمیشه بکنه، وقت نماز شب گذشته. بنابراین اگر شما بیان دون از وقت عمل و امتثالش گذشته باشد، دستور و امر و نهی نسبت به گذشته اگر صادر بکنید این قبیحه. چرا؟ چون لغوه. او فردی که این دستور رو برش صادر میکنید، او نمیتوند که داعویت پیدا کند نسبت به اون امر یا زاجریت پیدا کند نسبت به اون نهی. فعل رو اگر انجام داده که داده، اگرم نداده که نداده، زمانم که منقضی شده گذشته، نمیتوند زمانو به عقب برگردونه. این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت که گفتند آقایون قبیل. و اما دوم، مطلب دوم تأخیر بیان است از وقت بیان. یعنی مولا اون وقتی که در مقام بیان است حرف رو نمیزند و بعد از این که از مقام بیان خارج شد اون وقت یه مطلبی رو میگه. اینم قبیح. حالا مثال برای شما بزنم. اون موقعی که مردم جمعند و اجتماع است و شما بر فراز منبرین، یه مطلبی رو نمیگن، بعد میان تو خونه دون میگن. خب تو خونه که فایده ندارد که، اونایی که تو مسجد بودن و بر فراز منبر شما بودید اونا رفتن. بنابراین این معنای دوم، تأخیر بیان از وقت بیان است. یعنی اون موقعی که مولا در مقام بیان است مطلبی رو اعلام نکند، بیان نکند، بعد برد یه جای دیگه این مطلب رو بیان کند که در مقام بیان نیست و به کسی نمیرسه. این قبیحه. چرا؟ چون اگر مولا میخواد مطلبی رو بیان کند که بیان باشد و به دست مردم برسد و مردم عمل کنند، بعد اون موقعی که بر فراز منبر بود، در مقام بیان بود، همه آماده شنیدن بودند، مطلب رو باید میگفت، نه اینکه تو خونشون یا تو رخت خوابشون مطلب رو بگد که نتیجه ای نداره. اینم یه تأخیر بیان از وقت بیانه که قبیحه. معنای سوم، تأخیر بیان است در جایی که این تأخیر بیان مفوت مصلحت و استیفاء غرض باشد. یعنی شما مطلبی رو باید بکن، مطلب رو نگفته اید، در نتیجه اون مصلحتی که بوده است از بین رفته، یا غرضی که بوده است و میبایست طرف استیفا میکرده او غرض را، او غرض حاصل نشده، نتوانسته استیفا کنه. اینم قبیحه. مثلا یه بچه‌ای که میخواد کنکور بدن، شما بعد کنکور میگون میبایست تو این جورا این جورا این جور میکردی. خب بعد کنکور وقتی دارین بهش میگون، این بیان شما دیگه این قرض را نمیتوند که تحصیل کند. توجه میفرمایید؟ کنکورش را داد، شما اینو چند ماه قبل از کنکور بهش میگفتید که او برنامه ریزی کند برای کنکورش. نه، تأخیر بیانی که تفویت مصلحت بکنه. توجه میکنید؟ این قرضش، قرضمون این است که مصلحت دیگه فوت شد. بفرمایید که غرض قابل استیفا دیگه نیست. توجه میکنید؟ خب این مورد، مورد سومه. یعنی اون موقعی که فرض بفرمایید که الان پسرک با زنش تو دادگان و قصهشون به متارکه دارد می انجام، شما میگون که بله باید با زنت چه می کردی چه می کردی چه می کردی. خب این رفتار با زن را که شما دارید به او آموزش میدید، حالا دیگه قرض فوت شده، این الان دیگه در سبیل متارکه است. توجه می فرمایید؟ و بنابراین بله، این بیان عقب افتاده است، تأخیر دارد و در نتیجه به واسطه یه تأخیرش مصلحت فوت شده، غرض فوت شده است. اولی که شما می‌فرمایید اون تأخیر بیان از وقت عمل و امتثال بود و اصلا گذشته وقتش. خیلی خوب. این دومی وقتی به اون صورت، نمیگم وقت گذشته، اما دیگه وقتی تحصیل و بفرمایید رسیدن به مصلحت منتفی شد. معلومه
این آخری بعد یادونیم به اولی، اون وسطی هم که این تأخیر بیان، که این بیانش ممکنه موقع عملش امروز نگفته است بر فراز منبر، اما هنوزم مقام حاضر.
نه، فهم افروز این است که دیگه متکلم در مقام بیان نیست، او جمعیت شما شب 21 دیگه نیست. اگر شما بخواهید شبای بعدم این تذکر رو بدهید، جمعیتتون رفته. توجه میکنید؟ مولا دیگه در مقام بیان نیست. خب این سه قسم، حالا آقا قسم سوم هم برگردوندن به قسم اول، حالا برگردونید یا بر نگردونید، این سه قسم بله گفته شده است در قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. آیون در علم اصول وقتی میگن، کدوم یکی از این سه تا مرادشون است؟ ظاهرن فرمایش آیون در علم اصول مرادشون قسم اول است، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. یعنی شما یه بیانی رو بیارید نسبت به زمان ماضی، به یک پیر مرد بگون در زمان جوانی تو باید چنین میکرد، یا کرده یا نکرده دیگه خلاصه، این حرف شما اثری ندارد. انتاجی برش بار نمیشد. این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. یعنی بفرمایید که وقت عمل، وقت امتثال گذشته است و شما نسبت به زمان گذشته یه امری رو صادر میکنید. این قبیحه، قبحش هم واضحه که چرا قبیح هست، چون انتاجی نداره، نتیجهی برش بار نمیشه. ظاهر کلمات اعلام اینه. اون چه که از آقای آخوند در این بحث دوران ام بین النسخ و تخصیص ظاهر میشد این است که آقای آخوند تأخیر بیان از وقت حاجت رو به معنا دوم گرفت، یعنی به معنای این که متکلم در مقام بیان است و در مقام بیان تمام مراد خودش رو بیان نکند و بعد که از مقام بیان خارج میشد بیاد مراد خودش رو اونجا بخواد بگیر. ظاهر از آقای آخوند وجه دوم است، قسم دومه، لکن به حسب ظاهر کلمات اصحاب به قسم اول برمیگرده. چرا آقای آخوند میگم قسم دوم رو میگه؟ به خاطر اینکه آقای آخوند فرمودند در اون جایی که خاص تعین دارد و ما میبایست اون رو نسخ بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از وقت عمل به عام آمده است، گفت اگر عام وارد بشود برای بیان تمام حکم واقعی، اما اگر برای بیان تمام حکم واقعی نباشد اشکالی نداره، میتونی مخصص بگیری. پس معلوم میشه آقای آخوند ماجرای قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را قسم دوم میگیره، یعنی مولا در مقام بیان باشد یا در مقام بیان نباشه. اگر در مقام بیان است باید تمام مراد خودشو بگه، اگر در مقام بیان نیست نه اشکالی نداره، میتونه تمام مرادشو نگه. پس تأخیر قبح اقبال قبح اقاب بلا بیان را ببخشید قبح تأخیر بفرمایید بیان از وقت حاجت را آقای آخون قسم دوم گرفته، یعنی اون جایی که متکلم در مقام بیان است تمام بیان خودش رو باید بگه و اگر تمام بیان خودش رو نگفت یه قدرش رو گذاشت برای بعد که در مقام بیان نیست، این اشکال داره. این فرمایش آقای آخون که میاد فرق میگذاره بین جایی که مولا در مقام بیان حکم واقعی است به تمامهی یا در مقام بیان حکم است فل جمله، نه به تمامه. وقتی بین اینا فرق میگذاره معلوم میشه نظر آقای آخوند وجه دوم. حال کونهی که صحیح وجه اول است. توجه فرموده. مرحوم آقای ناینی هم علی الله مقامه الشریف از آقای آخوند تبعیت کرده. ایشون هم با اینکه نقدی دارد بر آقای آخوند و می فرماید که خب مولا در مقام بیان حکم واقعی است، مولا که نمی تواند در مقام بیان حکم ظاهری باشد. عام اگر بیان می کند عام بیان حکم واقعی است، عام نمی تواند بیان حکم ظاهری باشد. با این که آقای ناینی این نقد رو بر آقای آخوند دارد، اما با آقای آخوند مشترک است در این که آقای ناینی هم معنا میکند قبح تأخیر بیان را به همین معنایی که آقای آخوند بر میگردوند و این اول کلام است. یعنی که ما به آقای آخوند و آقای ناینی معترضیم که چرا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را به معنا این گرفتن که مولا در مقام بیان باشد. نه، کاری به این نداره. قبح تأخیر بیان یعنی شما بیانی داشته باشید نسبت به یه مطلبی که زمان امتثال شما منتفی شده است. به یه کسی بگون دیروز روزه باید میگرفتی. دیگه حالا یا گرفته یا نگرفته این حرف شما بیجاست. چرا؟ چون اگر نگرفته که دیگه نمیتونه بگیره، دیروز گذشت. و اگر گرفته هم که تحصیل حاصل. پس این نقد اول. نقد دوم، اگر داستان تأخیر بیان این شد که خدمت شما گفتیم، آیا تأخیر بیان از وقت حاجت که قبیح است نسبت به گذشته بیانی نمیتواند متکلم داشته باشد؟ درست قبول دارم، نسبت به گذشته نمیشد متکلم بیانی داشته باشد، اما آیا متکلم میتواند به خاطر مصالحی بیان را به تأخیر بندازد؟ پس این یه نکته. آیا نقد دوم، آیا قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مطلقا قبیح هست؟ یعنی قبحش قبح ذاتی است، مثل قبح ظلم است که از ظلم و قبیح هم، یا قبحش قبح عرضی است مثل قبح کذب، الکذب و قبیح. اما همین کذب اگر موجب شد که جان کسی چی نجات پیدا کند، اگر موجب شد اموال کسی نجات پیدا کند، اگر موجب شد اصلاح ذات بینی برش مترتب بشود، همین کذبی که قبیح هست شما میگون دیگه قبحی ندار، بلکه در بعضی وقتا میشد واجب. اگر جان کسی، شما راست بگون جان کسی به خطر میفتد، دروغ بگون نجات پیدا میکنه. خب اینجا واجبه برای حفظ اون نفس محترمه، شما چیکار کنید؟ دروغ بگون تا جانش محفوظ باشد دیگه. توجه فرموده؟ بنابراین اگر ما گفتیم قبح بفرمایید تأخیر بیان از وقت حاجت، قبحش ذاتی نیست، قبحش عرضی است، قبحش نسبی است. اگر مصلحتی باشد، مولا به واسطه اون مصلحت میتواند بیان خودش رو از وقت حاجت به عقب بندازد. مصلحت چیست؟ سه تا مصلحت برای شما بیان میکنم، هر کدوم بل استقلال میتواند که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو برداره. مصلحت اول، تسهیل امر بر مکلفین به جهت تعلم احکام شرعیه و تفهیم آن. یه دفعه که نمیشد که پیامبر خاتم 54 باب فقهی را به مردم عرضه کند. علا فرضم که او عرضه کند، میتونن مردم بگیرن بفهمن؟ امکان ندارد که. بنابراین این در یه پروسه طولانی اتفاق خواهد افتاد. و حالا دین که فقط فقه نیست که، 54 باب فقهی داره، فقه اکبر دارید، عقاید دارید، اخلاق دارید، چه دارید؟ خب اینا رو که نمیشد که دفعتن واحده به مردم گفت. اینا یک برنامه ایست علت تدریج، به مرور باید. اگر دفعتن واحده هم گفته باشه مردم نمیتونن بگیرن. مردم که عامت الناس که امیر علیه السلام نیستن که فرمودن پیغمبر بله الف باب از ابواب علم رو در مجلسی بر من گشود و برای هر کدوم از این الف باب چه بود؟ باز هر تکیه از این الف باب، الف باب از او گشوده شد. خب این ظرفیت امیر علیه السلام است، مردم که اینجور نیست، چنین ظرفیتی ندارن. امرو که یک کلمه یاد گرفت میگه خیلی خوب دیگه بس، فردا توجه میکنیم. بنابراین پس خود این بناست که احکام شرعیه تعلم بشه، یادگیری بشه، و این خودش علت تدریج. یه نکته. دو، اصلا اگر دفعتا واحده وارد میشد موجب چه میشد؟ موجب فرار مردم میشد. میگفتن اوه کی میتونه این همه کار بکنه؟ توجه میفرمون. و لذا در طول 20 و چند سال، بلکه در طول 250 سال احکام شرعیه بیان شد که موجب این نشد که مردم بگن آقا کس نمیتوند این آرن این همه حکم اوه چه خبر است؟ توجه میفرمون. بنابراین اینم مصلحت دوم که اگر یک جا گفته میشد موجب فرار مردم از دین خدا میشد. ما نباید دین خدا را سخت بکنیم که مردم فراری بشن. این مصلحت دوم. مصلحت سوم این است که لعل تمام مطلب در عصر رسالت بیان نشد تا سر احتیاج به اوصیا و ائمه معصومین چه باشد؟ باقی بموند که مردم نگن خب پیغمبر همه چی رو گفت، ما دیگه علی تو رو میخوام چیکار، بیبر دنبال کارید. توجه میفرمایید؟ در کلام پیغمبر ناگفته هایی باشد، نقاط ابهامی باشد، سوالاتی باشد که این سوالات را مردم مجبور بشن برای اینکه پاسخ این سوالات رو بگیرن برن در خانه وصی پیغمبر، اوصیاء پیغمبر، و این تکمیل فرمایشات پیغمبر رو از او بگیرن. توجه فرمودی که در نتیجه داستان اوصیا و اولیا و ائمه معصومین علیهم السلام هم بفهمن خودشون در عمل که به اون چه دارن؟ احتیاج دارند. توجه میکنه؟ ولذا بفرمایید که داستان حج همین جور است. خب حج نمیدونستن چه جور انجام بدن، آمدن در خانه امام باقر علیه السلام، و امام باقر در یه روایت مفصلی که احمد حنبل هم تو مسندش نقل میکند حج رو براشون توضیح داده که حج اینجوریست. توجه میکنه؟ بنابراین که عامت الناس بفهمند که احتیاج دارند به اوصیای پیغمبر، و این اوصیای پیغمبرند که باید، و لذا مثل مثلا ماجراهایی که تو داستانه حد سرقت، که حد سرقت چقدر است که بله بفرمایید که بیان کردن که حد سرقت چقدر است، توضیح داد. یا فرض بفرمایید که مسائل دیگری که میموندن توش و رجوع میکردن به ائمه معصومین تا حل کنند و اونا براشون حل میکردن. پس بنابراین سر برخی نکاتی که گفته نشده است، اگر شما بگویید یه مصلحتش این است که مردم بپذیرند داستان اوصیای پیامبر را و زیر بار اوصیای پیامبر برن، چون نه خودشون نمیدونن اما اونا میدونن، اونا براشون میگن. توجه میفرمایید؟ یه بچش هم میتواند این باشه. بنابراین اگر کسی بگه تأخیر بیان از وقت حاجت، و اونایی که بیانی غیر از این، عملی غیر از این داشتن، اشکالی ندارن، میگن به تکلیف خودشون عمل کردن، عملشون مجزیست. از اون به بعد که بیان آمد میبایست عمل جدید انجام بشه. این پس نقد دوم. نقد سوم بر فرمایش آی آخوند مطلب رو برد رو باب دو تا ظهور. اگر یادتون باشد فرمود یه ظهور عام داریم در عموم، یه ظهور خاص داریم در دوام و استمرار. دو تا ظهور با هم تنافی دارن، دو تا ظهور با هم تنافی شدن، فرمود که اون داستان کسرت نسخ، کسرت تخصیص، این میاد و ظهور خاص در دوام و استمرار را تقویت میکنه و این ظهور ازهر میشود با قصه کسرت و نسخ، کسرت و تخصیص. این ظهور ازهریت میارد و اقوا میشود. این فرمایش آقای آخوند و ما اینم مناقشه داریم. میگم آقا داستانه بفرمایید که عام و خاص داستان دوتا ظهور نیست. داستان دوتا ظهور که بعد شما یه ظهور رو آمدی ازهر کردی و اقوا کردی نیست. داستان عام و خاص داستان قرینه و ذوالقرینه است. اندل عرف شما عام و خاص را عرف در حکم قرینه و ذوالقرینه میبینه. اگر شما یه وجهی رو دادید به کسی، گفتید این را بین تمام طلبه های مدرسه صد توضیح کن، خب بعد این عام، بعد آمدین استثناء کردید فلان و فلان و فلان رو بهشون نده، عرف اینجا چه میبینه؟ احسن تو. این خاص را قرینه میگیرد برای اون عام، میگه پس به اینا نباید بدی، به بقیه پرداخت کن. داستان عام و خاص اندل عرف قرینه و ذوالقرینه است. دوتا ظهور نیست که دوتا ظهور باشن، دوتا ظهور با هم تکافو بکنن، ندونیم اینا اخذ بکنیم اونا اخذ بکنیم، توجه میفرمایید؟ و وقت منتظر بشینیم تا کسرت و تخصیص از راه برسد، کسرت و تخصیص یکی از ظهورات را اقوا بکند. اصلا این نیست. قرینه و ذوالقرینه است. وقتی که قرینه آمد اخذ به قرینه میشد. مراد از ذوالقرینه معلوم میشد که چیست. وقتی من به شما گفتم رأیت و اسدن، شما نمیدونین چیه؟ شیر است یا حیوان مفترس است؟ درسته؟ حیوان مفترس است یا رجل شجاع است؟ اما تا گفتم که فی الحمام شما میفهمید کیه؟ رجل شجاع است. تموش. قصه یه قرینه و ذوالقرینه است. عام و خاص اینه. وقتی قرینه و ذوالقرینه شد یا اخذ میکنیم دیگه بش. بگم این قرینه آمد، اینم ذوالقرینه. قرینه که آمد مراد از ذوالقرینه را معلوم میکند. توجه فرمودید؟ خب پس اینم نقد دیگری بر آقای آخوند. نقد بگم سوم یا چهارم. آقای آخوند آمدن فرمودن خب این مطالبی که گفتیم جاییست که عام و خاص و تاریخ عام، تاریخ خاص، تاریخ عمل به اونا آیا قبل از ورود عمل است؟ قبل از وقت عمل است؟ بعد از وقت عمل آمده است؟ اینا با هم معلوم باشد. اما اگر تاریخ ها معلوم نباشد، آمدن و حکم دیگری کردن. سوال ما از خدمت آقای آخوند، این از آقای آخوند علی الله مقامک الشریف، کجا ما اصلا این تاریخ ها را میدونیم؟ غیر از یه موارد نادری، مثلا عمومات کتابی باشد، خیلی خوب، غیر از یه موارد نادری تاریخ ورود عام، ورود خاص، آیا وقت عمل به او رسیده بود است؟ آیا وقت عمل به او نرسیده بود است؟ اینا هیچ کدوم بر ما معلوم نیست، چون روایات که تاریخ ندارد که. توجه میکنید؟ دو تا روایت از امام صادق، من از کجا میدونم کدومش زودتر صادر شده کدومش دیرتر صادر شده؟ بله اگر ائمه فرق بکنه خیلی خوب، به ترتیب ائمه میفهمیم. پس کدوم مقدم است کدوم چیه مؤخره؟ اما اگر دو روایت از یه امام است، خب دو روایت است از امام صادق علیه السلام. امام صادق امامتشون از سال 114 هجری شروع می شود تا سال 148 هجری، یعنی به مدت چند سال؟ 34 سال امامت امام صادق است. 34 سال هر رو دارن حرف می زنن. فرمایشاتشون بعضیش به ما رسیده، اما از کجا می دونیم آیا این روایت سال 115 صادر شده، اون یکی سال 148 صادر شده، از کجا می دونیم؟ توجه می کنیم. بنابراین تاریخ ها برای ما مجهوله. پس این تفاصیلی که گذاشتید، بله، بین این که معلوم و تاریخ باشد، مجهول و تاریخ باشد. اگر معلوم و تاریخ باشد یه احکامی سه قسم برش بیان کردی، اگر مجهول و تاریخ باشد باز مطلب رو تغییر دادید و مطلب دیگری فرمودید. ما اصلا معلوم و تاریخ نداریم، تمامش برای ما مجهول و تاریخ. حالا که تمامش مجهول و تاریخ شد چی کار کنیم؟ میگم اصلا هم این فرمایشات شما و این توضیحات شما رو احتیاج نداریم. قسم اول و قسم دوم و قسم سوم معلوم التاریخ نبود، مجهول التاریخ. در مجهول التاریخ بفرمایید چه کنیم؟ هیچ کوی هر بیانات نمیخواد. عام خاص، هرگاه عام میباشد ثم خاصی وارد بشود او عکسش فرق نمیکنه. خاص همواره قرینه است برای تعیین مراد جدی از عام. تمام شد. یه کلمه، یه قاعده، یه ضابط، غیر از این هم نیست. چرا؟ چون قصه قصه یه قرینه و ذوالقرینه است. چه شما بگون رأیت اسدا فی الحمام، چه بگون فی الحمام رأیت اسدا، درست شد؟ تفاوتی اینا با هم میکنه؟ هیچ تفاوتی نداره. چه فی الحمام اول باشد چه فی الحمام بعد باشد، چه اول قرینه بیاد بعد ذل قرینه بیاد، چه اول ذل قرینه بیاد بعد قرینه بیاد، تفاوتی با هم نداره. قصه وقتی قصه یه قرینه و ذل قرینه شد، ما نه تاریخ بخن توجه فرمودید، نه به شک و شبهه، نه این اقسامی که شما تصویر فرمودید که دیرو ما اینا رو خدمت آقایون عرض کرد، هیچ کدوم اینا رو نمیخن و ما هم هیچ دسترسی به تاریخ نداره. تاریخ روایات که معلوم نیست برای ما. حالا بعضی آقایون مراجع که جواب استفتاءاتشون رو میدن، دیدیم تو بعضی از استفتاءاتی که از بعضی آقایون چاپ شده تاریخ استفتاء هم چاپ میکنن، که بنابراین اگر یه استفتاءی امروز منتشر شده یه استفتاءی 10 سال بعد، شما بدونید که اون استفتاءی متأخر که جوابش با این فرق میکنن، اون فتوای چیه؟ فتوای جدید این آقای مرجع است و بنابراین مقلدین او باید به فتوای جدید. خب این جدیده، این که اینجور الان استفتاءات نشر میشد با تاریخ، این جدیده. توجه میفهم؟ ولی روایات که تاریخ نداره، همه مجهول التاریخ. وقتی مجهول التاریخ شد، اون وقت ما گیر میفتیم رو این فرمایش آقای آخوند، ولی هیچ اثری نداره به این بیانی که خدمت شما گفت. یه نقد دیگه، یا شما بفرمایید که این بله ادامه همون نقد قبلی باشد و اونی که آقای آخوند فرمودن، یا نقد جدیدش هم بگیرید طوری نیست. فرمودن خب میرسم جایی که دوران الامر بین النسخ و تخصیص میشود، در این و تاریخ هم مجهوله. در این دوران الامر بین النسخ و تخصیص فرمودن ظهور منعقد نمیشد برای هیچ کدوم. ظهور منعقد نشد، از قصه کثرت و تخصیص هم نمیتونید استفاده بکنید، چون زن نیست که دلیل بر اعتبار ندارد و در نتیجه ظهوری در کار نیست، اجمال دارد دوتا دلیل شما، باید رجوع کنید به اصول عمل. میگم آقای آخون هیچ که این حرف رو نزده، یعنی شما دو تا دلیل داری، دو تا دلیل رو داری میبوسی، میذاری کنار دو تا دلیل لفظی را و داری میای میری رجوع کنی به اصول عملیه. شما یه عام داری یه خاص داری، چجوری شما این دو تا رو داری کنار میگذاری میای رجوع میکنی به اصول عملیه؟ عام است و خاص است، قرینه ایست و ذل قرینه ایست، اخذ بهش میشن، هیچ جای رجوع اصل عملی نیست. اگر در فقه کسی اینجور معشی بکند که از مدرسه بیرونش میکنن. خدا آیا آخوندم در فقهشون اینجور معشی نکردن؟ در جایی که مجهول التاریخ باشد، خب همه مجهول التاریخ، در جایی که مجهول التاریخ باشد، دوران الامر است بین تخصیص و نسخ، نمیدونیم کدومشو اخذ کنیم. دوتا بفرمایید دلیل ما مجمل میشود، اجمال پیدا کرد، رجوع به اصل عملی. خب این که از اول تا آخر فقه شما پس اینجوری باید بذاری کنار، رجوع به اصل عملی بکنی که اینو قبول کرد. توجه می‌فرمایید؟ اینم شاهد بر این است که قصه قرینه و ذل قرینه است. عرف اصلا عام و خاص را قرینه و ذل قرینه می‌داند و بنابراین قرینه و ذل قرینه تاریخش معلوم باشد، مجهول باشد، هر چه که باشد اخذ بش میشد و مشکلی هم ندارد. پس این فرمایشم که فرمودن رجوع به اصل عملی میشد در دوران الامر بین النسخ و تخصیص در مجهول التاریخ، اینم قابل پذیرش نیست با این بیانی که خدمت شما عرض کرد. ثم باز اشکال دیگه، اگر قصه این باشد که آقای آخوند شما میگن که اون وقت مصیبت عظما میشد. شما فرض کنید ما یه اوفو بالعقود داریم، خیلی بعد دلیل خیار حیوان را هم داریم، خیلی خوب، که اگر کسی حیوانی را بخرد 3 روز چه دارد؟ 3 روز خیار حیوان وجود دارد، خیلی خوب. حالا این اوفو بالعقود را داریم، این دلیل خیار حیوانم وارد شده است. شما می‌فرمایید اگر قبل از رسیدن وقت عمل به عام باشد، نمی‌تواند که این ناسخ اوفو بالعقود باشد. خیلی خوب، جایی که ما نمیتوند ناسخ باشه، خیلی ناسخ اوفو بالعقود نیست، از اون طرفم که تخصیص آیا میتواند باشد این یا تخصیص نمیتوند باشد؟ تخصیص اوفو بالعقود، خیلی خوب. اگر شما گفتید که دوران الامر بین النسخ و تخصیص میشد، این یه مثال زدم، اگر گفتید دوران الامر بین النسخ و تخصیصه، خب نسخ نمیتوند باشد چون نمیدونیم وقت عمل به عام رسیده است یا نرسیده است. نسخ نمیتوند باشد، تخصیصش هم نمیتوند باشد چون شبهه مصداقیه حجیت خبر واحد است. چون اگر ببینید، چون نسخ به خبر واحد ثابت نمیشه. با این روایت که از امام صادق رسیده در مورد خیار حیوان، شما نمیتونید کتاب مجید رو نسخ کنید. حالا که نتوانستید کتاب مجید رو نسخ کنید، نمیدونید آیا این ناسخ است که از خبر واحد خارج، از حجیت خبر واحد خارج باشه، یا ناسخ نیست که داخل در حجیت خبر واحد باشه و خاص باشه. و در نتیجه در دوران الامر بین النسخ و تخصیص نه نسخ ثابت می شود و نه تخصیص ثابت می شود. شما حالا بسم الله یکی از همون حیواناتو باید بیارید و با قالی بار کنید، یعنی که تمام این مخصصاتی که بر کتاب مجید از ناحیه معصومین علیهم السلام رسیده است، از حجیت و از اعتبار چه می شود؟ ساقط می شود. ولم یقل بهی تمام درانه هم بین نسخ و تخصیص شد. خیلی خوب، نمیدونیم ناسخش بگیریم یا تخت مخصص بگیریم. چرا؟ چون نمیتونیم آیا زمان عمل به کتاب به این عام کتابی عمل شده است بعد این آمده یا عمل نشده است آمده. چرا؟ چون آقایون گفتن نسخ در جایی که هنوز عمل نشده باشد به دلیل اول نسخ جایز نیست، باید به دلیل اول عمل شده باشد ثم دلیل دوم میتواند ناسخ دلیل اول باشد. حالا عام میرسیده است، حالا عفو بر عقود مثال بود، عام می در کتاب مجید رسیده است، یک روایتی بر خلاف اون عام رسیده است، ما نمیتونیم این روایت را آیا ناسخ اون عام بگیریم یا مخصص اون عام بگیریم. چرا؟ چون نمیدونیم آیا وقت عمل به عام رسیده است یا نرسیده است. چی کار کنیم؟ خب اینجا این روایت را هیچ کاریش نمیشه که، باید بندازیش کنار. چرا؟ چون بخوای ناسخ بگیری جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون همه قبول دارن که النسخ لا یجوز به خبر واحد، خبر واحد نسخ رو نمیتوند ثابت کن، درست شد؟ خب خبر واحد نشد، نسخ ثابت نشد، بگوی تخصیصه، میگه تخصیص هم نمیتوند درستش کن. چرا؟ به خاطری که شما الان آیا شک داری که این نسخ است یا تخصیص. در فرضی که نسخ باشد این روایت حجیتی ندارد، در فرضی که تخصیص باشد حجیت دارد. پس میشد شبهه مصداقیه حجیت خبر واحد. نمیدونی این روایت حجت یا نه، نمیتونی بهش اخذ کنی. ببینید فرمایشات آقای آخوند تمام فقه رو داره سر و ته میکنه، یعنی دیگه فقه نیموند رو این بیانات اگه بخن شما اخذش کنید.
خب ممکنه سامنه آخون بگه که معلومه شمون در از 23 سال در مقام عمل بودن و هرچی اومد یعنی رو مخصص میکنید.
حالا رو فرمایش خود آقای آخون فرض کنید شما جاییست که ما نمیدونیم این عام بهش عمل شده یا نه، یه عام میداریم ما نمیدونیم عمل شده یا نه، ثم یه خاصی هم آمده. گفت اگر اینجور باشد دوران الان بین النسخ و تخصیص. خیلی خوب، دوران الان بین النسخ و تخصیص شد، این مشکل پیش آمد که گفت یعنی شما تمام روایات دل که بفرمایید مخصصات آیات شریفه و عمومات کتابی و غیر کتابی درش باشد همه از حجیت ساخت میشه و هیچکی اینو نگفت، بله نسخ کتاب مجید به خبر واحد ثابت نمیشد، اما تخصیص کتاب که به خبر واحد ممکن است. آلاف مره تخصیص کتاب داریم به خبر واحد، اشکالی نداره و همه هم قبول داره. تعجب میکنید؟ بنابراین اگر این بیانات آقای آخوند یا یه اشکال دیگه میفرماید مطالبی که برای شما گفتیم در جایی است که نسخ را شما بگویید که نسخ رو مبنای مشهور نسخ وقتی جایز است که به اون دلیل اول عمل شده باشه، به دلیل اول عمل کرده باشند ثم دلیل دوم بیاد دلیل اول رو نسخ کنه، و الا اگر زمان عمل به دلیل اول هنوز نرسیده است نسخ ثابت نیست. می فرماید ما ذکرنا رو این مبناست، اما اگر کسی بگد نه آقا دلیل اول آمده هنوزش عمل نشده دلیل دوم بیاد نسخش کنه، بازم نسخه و جایز است. اگر کسی این رو بگد وقت مطلب فرق میکنه. اینجا هم خدمت آقای آخوند عرض کنیم، آقای آخوند نسخ اگر نسخی باشد که در شریعت ثابت است و میشد ما او رو به شارع اقدس نسبت بدهیم، که حالا فردا خواهیم گفت چه نسخیست که میشد به شارع اقدس نسبت داد، اگر نسخ باشد به این معنایی که بشد به شارع اقدس نسبت بدهیم، این نسخ تا عمل به دلیل اول نشود دلیل دومی که ناسخ او باشد نخواهد آمد. یعنی باید دلیل اولی بیاد، مردم مدتی به دلیل اول عمل کنند، ثم ناسخش بیاد، اون رو چه کند؟ نسخش کند. توجه می‌فرمایید؟ مثل فرض فرمایید داستان جماع در شب ماه رمضان که خدمت شما گفته، یا داستان جمع بین اختین که در شرایع سابقه جایز بوده است، در شریعت مقدسه چه شده است؟ حکم به حرمتش شده است و امثال اینا. یعنی نسخ وقتی ثابت است که به دلیل اول برهه‌ای از زمان عمل شده باشه. حالا بعد اینکه عمل کرده اند، دلیل میاد میگه نه، از این به بعد دیگه عملی به این مطلب نشود، نسخ میکند حکم را. توجه کردید؟ خب سوالمون مثلا نسخ یعنی همین. نقدمون بر آقای آخون این است، آقای آخون چرا فرمودید بر این مبنا؟ اصلا نسخ غیر این نیست، پس حتما این مبنا باید اخذ بشود. توجه میکنید؟ اما آقای آخون در نسخ یه مبنای دیگری دارد که رو مبنای خودش میفرماد چی؟ میفرماد که بله رو این مبنا. خودش هم اینا قبول داره و میگه نسخ باید عمل بشود. خیلی خوب، اما تعریف دیگری برای نسخ دارد که انشاءالله فردا. ببینید اینا اشکالاتی بود که اجمالاً بر فرمایش آقای آخون، یعنی این تقسیماتی که آقای آخون فرمودن، اینا رو همه رو بشنوید و هیچ بله اثری بر اینا بار نمی شود. معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، هرچه که باشد، داستان عام و خاص، داستان قرینه و ذوالقرینه است و خاص می شود قرینه برای تعیین مراد جدی از عام در همه این موارد. هیچ دوران امری بین نسخ و تخصیص و اینا هم پیش نمی آد. همه حمله بر تخصیص می شود الا جایی که معلوم باشه که نسخ است که اون حسابش جداست. و صلی الله علی محمد و آله.